از فضائل امیرالمومنین در کتب تاریخی اومده، ما این رو بی‌انصافی نکنیم. در کتب مختلف تاریخی که عمدش مربوط به عالمان اهل سنت هست، همین فضائلی که ماها میخونیم روی منبر میگیم، مد میگیم امیرالمومنین رو، این فضائل و مناقب مهم اومده. یه نکته هم فقط هست که ابن ابوالحدید که در قرن هفتم هست یه نقلی آورده، میگه در کتب معتبر اینجور مشهوره که پیامبر در غار حرا شهر رمضان رو مجاورت میکرد و معهو اهله خدیجه و علی ابن ابی طالب علیه السلام و خادم لهم. ایشون این تصریح رو داره، ما در واقع از ابن ابوالحدید داریم که در گذشته 656 منبع دوره میانیه. بعد اونجا در ادامهش میگه فجاء جبرئیل به رساله. از این جمله میشه فهمید که غیر از این که حضرت میگه مجاور حرا بود در ماه رمضان ها، از این آخر جمله میشه فهمید که در اون لحظه هم امیرالمومنین همراه پیامبر بوده، طبق نقلی که در نهج البلاغه هست.
بسیار خوب، ممنونم استاد صادقین. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماره 0-25 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی سوال کردن: با سلام، حضرت علی علیه السلام فرمودند سال 40 هجری قرار بوده فرج آل محمد صلی الله علیه و آله برسه، ولی چون لو رفته این اتفاق نیفتاده، اما آقای دیروز در رادیو معارف گفتند که امام رضا علیه السلام فرمودند که سال 100 هجری قرار بوده این اتفاق بیفته، که به نظر من سال 40 هجری صحیح تر است. استاد صادقی، پاسخ حضرت علی رو میشنویم.
اصل این روایت یه مقدار تحلیلش مشکل هست و بحثایی درباره‌اش شده، حتی مقاله نوشته شده، در کتاب‌ها، در مباحث کلامی به خصوص بحث میشه. اولا عرض بکنم بحث 40 و 100 نیست که شنونده عزیز فرمودند، بحث سال 70 و سال 140 هست. ایشون 140 رو شاید اینجوری بیان فرمودن. روایت حرفی از 40 و 100 نداره و ضمناً روایت هم از امیرالمومنین نیست. حالا عرض میکنم ممکنه شنونده عزیز اشتباه شنیدن این مطلب رو، ولی بله در منابع معتبر ما روایتی هست، در کتاب کافی و منابع دیگه داریم، از ابو حمزه فمالی که مشهور هست و اون دعای معروف رو ازش داریم ما، دعای ابو حمزه، همون یکی از یاران امام سجاد و امام باقر علیه السلام هست، روایتی نقل میکنند از امام باقر علیه السلام که خداوند سال 70 رو تعبیرش اینه لحاظ الامر تعیین کرده بود. خود این که لحاظ الامر چی هست محل بحثه. خب مشهور گفتن برای ظهور مثلا اهل بیت و حکومت اهل بیت و اینها. ادامه ای روایت میفرماید که چون امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، خداوند این زمان رو به سال 140 به تأخیر انداخت. بعد شماها شیعیان دوباره این امر رو افشا کردید و خداوند دیگه اون رو فاش نکرد، وقتی براش تعیین نکرد. خب در این باره که منظور این روایت چی هست و چون در منابع معتبر ما هم اومده، حالا اگر یک کتاب متأخر و کتاب غیر معتبری بود گفتیم خب روایت، هر حال روایت در منابع معتبری مثل کافی اومده، خیلی در موردش بحث شده که این منظور چیه. خب اگر اهل بیت ما بنابر نصوصی که رسیده و اعتقادی که ما شیعه داریم 12 امام و اینها از قبل تعیین شدن به وسیله خداوند به رسول خدا ابلاغ شدن، پس این سالها چی میشه که در زمانی که هنوز ائمه تکمیل نشدن؟ حالا بحثایی شده و جوابهایی دادن. اولا روایت به چند مضمون وارد شده و اسنادش رو هم صحیح دونستن. شارحان کافی هر کدوم چند تا نکته در توضیح و توجیهش گفتن، مرحوم ملا صالح مازندرانی، مرحوم فیض کاشانی، یا مثلا مرحوم مجلسی در مرآت العقول ایشون میگه که با تاریخ نمیسازه. شهادت امام حسین سال 61 بوده و ولایت عهدی امام رضا سال 200 بوده. اگر اینها رو در نظر بگیریم، بعد ایشون میگه منظور قیام مختار شاید باشه که سال 65 تا 67 بوده که اون صحبت سال 70 هست، و شاید گسترش تشیع در عصر امام صادق. این توضیحاتی که شده. مرحوم صافی، آیت الله صافی هم در سند اشکال کرده، برای اینکه خب بگن اون روایت نمیتونه درست باشه، این نقل رو گفتن. برخی هم روایت رو معارض با تعیین وقت ظهور میدونن. اصلا ظهور رو نمیشه وقتش رو تعیین کرد، گفتن که بنابراین روایت رو نمیشه پذیرفت. شاید اون چه که مرحوم مجلسی، شاید حالا برخی گفتن، درستر باشه که منظور از هازل امر ظهور نیست، که من اول عرایزم هم گفتم این لهازل امر که در روایت اومده، بله یک ادبیات سیاسیه، همیشه کلمه الامر، هازل امر به خلافت و حکومت میخوره، ولی الزامن این نیست که ظهور امام عصر باشه و بگیم که این کلمه حتما به این معناست، یا اینکه اراده خدا بوده که اتفاقی بیفته، ولی خب بدا حاصل شده، که این بحث دامنه‌دار کلامی، بحث مهمی میشه در مباحث کلامی. در صورت این روایت رو حالا بعضیا پذیرفتن، بعضیا توجیه کردن، بعضیا گفتن با بقیه مسائل کلامی ما به خصوص نصوص 12 امام نمیخوره و توجیهاتی کردن یا نپذیرفتن. روایت سختی هست. این که میفرماید در سال 70 قرار بود اتفاقی بیفته و تأخیر افتاد، اون هم اتفاق نیفتاد، این ممکنه یک حادثه مهم و شبیه مثلا حالا این که امام صادق فرصتی براش پیش می اومد، ولی دقیق نمیدونیم و نمیتونیم با قطعیت صحبت کنیم در این باره.
فرصت از اتاق فرمان میگیریم و در خدمت شنوندگانمون هستیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب آقای مهدی قاسمی به برنامه خودشون ایمیل زدن و سوالی رو در مورد امیرالمومنین مطرح کردن. خدمت استاد صادقی بخونم. سلام و عرض ارادت خدمت همه شما خوبان و تشکر از برنامه خوبتان. یک سوال داشتم از پرسمان تاریخی. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت جعفر طیار و جناب عقیل از یک مادر هستند. برادران و خواهران حضرت علی از یک مادر دیگه چه کسانی هستند استاد صادقی؟
بله، همه جور که گفتن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام و جعفر و عقیل اینها از یک مادرند. طالب هم هست که ایشون نام نبرده. علتش اینه که خب طالب شهرتش کمتره، با اینکه ابو طالب کنیش به نام این فرزند بزرگش هست، ولی اطلاع ما هم در تاریخ خیلی کمه از جناب طالب، فرزند بزرگ ابو طالب و فاطمه بنت اسد. به هر حال این چهار تا برادر به این ترتیب: طالب با فاصله 10 سال، عقیل با فاصله 10 سال، جعفر و با فاصله 10 سال، علی علیه السلام. به این ترتیب اینها فرزندان ابو طالب و فرزندان مشترک ابو طالب و فاطمه بنت اسد هستند. این که عرض کردم با 10 سال فاصله، چیزی که مورخان و نسب شناسان تصریح کردن. اما این که خواهرانی هم داشتن، بله، امهانی خواهر امیرالمومنین خیلی معروف هست. حالا اسمش رو بعضی فاخته گفتن، بعضی هند گفتن، ولی امهانی مشهور هست و در تاریخ اسلام هم نامش اومده و در کنار امیرالمومنین هست، اخبار و گزارش هایی داره. بقیه خواهرها شهرت کمتری دارن. جمانه، اگر بنده درست بخونم که ممکنه اینها بعضی اعراباش تو عربی حالا کم و زیاد باشه، ریته یا ریته و اسماء، این هم امهانی با این ستای دیگه، اینها هم خواهرانی است که برای امیرالمومنین گفتن. البته اونها شهرت کمتری دارن، ولی در کتاب‌های نسب و تاریخ اومده. خب معمولا در اون زمان ازدواج‌های زیادی صورت می‌گرفته. یه نفر خب فرزندان زیادی داشته، همسران متعدد داشته، ولی درباره ابوطالب اتفاقی رو نگفتن. گویا که همسر اصلیش و زندگی اصلیش با جناب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین بوده و بعضی های خانوم دیگه با نام اوله یا وعله عله یه چیزی اینجوری که حالا گاییم واو بهش اضافه میشه یا بدون واو برای ابو طالب چنین همسری گفتن، ولی مشهور نیست. یه فرزندی به نام طلیق، پسری به نام طلیق هم براش گفتن، اما اون چی که مشهوره همین جناب حضرت ابو طالب هست با 4 تا پسر و 4 تا دختر که حالا از میان اینها هم اون 3 پسر و اون 1 دختر بیشتر تو تاریخ نامشون هست.
خیلی ممنون استاد صادقی، فرصتی میگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
پرسمان تاریخی، برنامه برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمومنین سلام الله علیه چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمودند،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
جناب آقای محمد اسماعیلی از رودسر سوال کردند که سلفی و وهابی چه کسانی هستند؟ در خدمت استاد صادقی هستیم.
اینها دو گروه فکری در بین مسلمان ها هستند. یه بخشی کمی از اهل سنت چنین آرایی دارند. البته بین سلفی با وهابی هم تفاوت های دقیقی هست. وهابیت یکی از اقسام سلفیت حساب میشه و مصداق بارز اون. سلفی گروه های مختلفی گفتن هستن. در واقع سلفیگری یه مفهومه یا یک روشه و روش نگاه به قرآن و سنت، چیزی شبیه اخباریگری که در شیعه داریم. اینها پیروه سلف صالح میگن هستیم، گذشتگان از صحابه و مسلمانان. اما وهابیت که بخشی از اینها میشن، این مکتب فکریه که ریشش به ابن تیمیه در قرن 8 برمیگرده و همینجور ابن قیم. خب در عصر حاضر هم محمد ابن، البته بیش از حالا معاصر 200 سال حدودن، محمد ابن عبدالوهاب که یک سنی حنبلی بود، اینها اومدن و حکومتی رو هم کم کم تشکیل دادند و آراء خاصی دارن. جریان‌های سلفی کلن عبارتن از وهابیت، دیوبندیه، اخوان المسلمین، القاعده و گروه های دیگه هم هستن که خیلی از اهل سنت با این سلفی‌گری و به خصوص وهابیت مشکل دارن. یعنی اینطور نیست که وهابیت دشمن شیعه باشه. در بین خود اهل سنت اینها یه عده‌ای هستن که البته سعی میکنن جای خودشون رو باز کنن. آموزه وهابیت حرمت زیارت قبور و حرمت توسل، تبرک، چیزهایی است که در بین بقیه اهل سنت هم هست. ما میبینیم عموم اهل سنت، برادران اهل سنت در زیارت رسول خدا و دیگران شرکت میکنن، اما اینها این مسائل رو، وهابیت این مسائل رو قبول نداره. البته گاهی دیگه نمیتونه مقابله بکنه.
و بحث استاد تخریب اون بناهای،
بله، این هم تخریب بناهای عتبات و همین بنای
بقی
به دست اینها بوده حدود 200 سال پیش. ویژگی فکری وهابیت ظاهرگرایی و تکفیر، متاسفانه که غیر خودشون رو تکفیر میکنن، حتی از اهل سنت، فرق دیگه اهل سنت رو، و به خصوص دشمنیشون با تشیع. حالا این مقداری که بنده عرض کردم، البته متخصصینی در زمینه وهابیت داریم. خب کتاب آیت الله سبحانی هست، غیر از اون استاد مهدی فرمانیان و استاد علیزاده موسوی آثار زیادی دارن که دوستان عزیزان شنوندگان میتونن به آثار ایشون مراجعه کنن.
خیلی ممنونم از پاسخگویی عالمانه استاد صادقی بزرگوار و خیلی ممنونم از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلد بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلد بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لوای بیعت آل محمدی، آن بیعتی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نوید با پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشونم نموده به ما فروختن، پیش پرداختشم خوردن یا آبم روش
در دعاوی ملکی با اعتماد به نفس از حقتون دفاع.
آقا من با قوانین کاملا آشنام، قصه اطلاع کلام
شما اجازه نداری با من اینطوری صحبت
کنیم. صدای قانون.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با صدای قانون در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل پرونده‌های واقعی میپردازه، پرونده‌هایی که خیلی از اونها به معضلات اجتماعی مرتبطه و آشنایی با اونها به ما کمک میکنه که درگیرشون نشیم. اما کارشناس محترم قاضی با سابقه دستگاه قضایی کشور حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی همراه ما در استودیو هستند. سلام و درود خدا بر شما جناب دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم محضر شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که برنامه‌مون مرضی خدای سبحان باشه و مورد قبول امام زمان علیه السلام قرار بگیره و برای شنوندگان گرامیمون مفید باشه.
انشاءالله. الهی آمین. خیلی متشکریم از شما. اما با صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به شماره 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
قانون.
خب، از اینکه با برنامه خودتون صدای قانون ارتباط میگیرید و سوالاتتون رو با ما در میون میذارید از شما متشکریم. به اتفاق جناب آقای دکتر یزدی با هم پرده اول نمایش صوتیمون رو میشنویم، برمیگردیم خدمت شما.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده‌ای واقعی ساخته شده است. تمام نام‌ها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
این قسمت 40 روز تا مرگ یا بیداری.
فقط هوشنگ میتونه نجاتش بده.
بابا جون راست میگه، میگن موکلاش از هر جنی قوی تره.
نه خیرم، من موافق نیستم. من اعتقادی به این مزخرفات ندارم پسر جون.
اگه یه شبی روزی بلای سر و زن و بچهش بیاره، شما میای جواب بدی؟
میبریمش آسایشگاه بستریش میکنیم تا خوب بشه.
بابا جون بذار ببریمش پیش هوشنگ، خیالت راحت باشه، اتفاق بدی نمیفته.
عزیز دل من، ببین بابا جون، اون پسر منه، دلم بیشتر از تو براش میسوزه و نگرانشم، ولی واقعا ته دلم راضی به این کار شماها نیست.
ای بابا، پدر من، این برادر بیچاره ما از بچگی یا گیر درس خوندن و دانشگاه رفتن بود یا گیر خانواده و کار و پول در آوردن، همش به خاطر سختگیری های شما بوده. حالا بذار ما یه کاری براش بکنیم دیگه.
تقصیر منه که اینطوری شده؟
سعید مردی تحصیل کرده، روزگاری میان کتاب و دانش، حالا با سایه سنگین دو قطبی و اسکیزوفرنی می جنگد. داروها آرامشی به همراه نیاوردند و خانواده درمان را در جای دیگر جستند.
خب بله، یه مقداری بیشتر در رابطه با این پرونده بفرمایید استاد محترم.
در پرده اول نمایش شنیدیم که شخصی به نام مستعار سعید کسالت داره و بیمار هستش و طبیعیه که برای درمان بیمار باید به دکتر مراجعه کرد و اگر کسی بیماری روانی و روحی داره باید به روانپزشک مراجعه بشه، ولی در این نمایش اصرار بر این هستش که شخص رو پیش یک جنگیر و رمال ببرن و توسط او درمان کنن. متاسفانه این دیدگاهی هستش که در بعضی ها وجود داره و خیلی زود سراغ بعضی از رمال ها و جنگیر ها و دعا نویس ها و کسانی که با علوم غریبه مثلا رمل و جفر و استرلاب و اینجور چیزها سر کار دارن مراجعه میکنن به اینجور افراد و سراغ این افراد میرن و خدای نکرده حتی بعضی ها سراغ افسونگران و جادوگران و کسانی که مثلا ادعای پیشگویی میکنن سراغ اونها میرن و حتی غیر از درمان بیماری، نمیدونم، برای بختگشایی خودشون، برای دیدن آینده خودشون سراغ فالگیر و پیشگو و نمیدونم بختگشا و این الفاظی که وجود داره، کفبین و اینجور چیزها، مراجعه میکنن به چنین افرادی و میبینیم که در جامعه آسیب‌های زیادی متوجه کسانی میشه که به اینجور افراد مراجعه میکنن، چون عموم این افراد کسانی هستن که در واقع راستگو نیستن، متخصص نیستن و خیلی از این امور شرعی نیستش و مراجعه به اونها حرام خواهد بود، ولی متاسفانه میبینیم که مراجعه هایی وجود داره. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بعضی از رفتارهای صحیح میتونه کمککار ما باشه، مثل استفاده کردن از دعاهایی که از معصومین علیهم السلام رسیده و علما به اون توجه کردن و این دعاها در کتابهای معتبری مثل مفاتیح الجنان وجود داره و میشه بهش مراجعه کرد، میشه به علمای عامل مراجعه کرد و از اونها کمک بگیریم، دعاهای خوب رو ازش استفاده بکنیم. ادعیه‌ای که میتونه کمک بکنه به حل بعضی از مشکلات روحی و روانی افراد، این کار خیلی هم خوبه، ولی همیشه در کنار امور خوب و مقدسی که وجود داره، شیادانی در طول تاریخ هستن که خودشون رو میان مقدس جا میزنن و به جای اون شیء خوب و به جای اون چیزی که اصل هستش و گران قیمته، میان یک امر بدلی، جعلی و کاذب درست میکنن. مثلا فرض کنید طلا یک امر گران قیمته، یک شیء ارزشمنده، ولی طلای جعلی هم داریم و بدلی هم داریم. این هم همینطوریه، شیادانی هستن که در طول تاریخ آمدن، خودشون رو به اصطلاح به عنوان یک عالم جا زدن، به عنوان کسی که به دعاهای صحیح به روایات معصومین علیهم السلام اشراف داره و ارتباط با معنویت داره، خودشون رو جا زدن و به این شکل به شیادی یا به کلاشی پرداختن. گاهی توانستن آسیب‌های بسیار خطرناکی رو برای مردم ایجاد بکنن. این کلیت بحث که انشالله تفصیل اون رو بعد از شنیدن پرده دوم نمایش محضرتون عرض خواهم کرد.
انشاءالله. اگه موافق باشید با هم پرده دوم نمایش رو میشنویم، ببینیم چه اتفاقی افتاد بالاخره.
بسیار خوب، در خدمتتون.
خدمت از ماست.
و اما در خانه وحشت.
این مرد اسیر اجنه است، تنها راهش ترسوندنشه. میدونید که آهن دشمن جنه، باید میله رو محکم به سرش بزنیم. اجنه از وحشت فرار میکنن.
آخه چرا؟ اگه این تنها راهه انجامش بده، ولی خیلی مراقب باش که آسیبی به بابام نرسه.
آماده اید.
اما در چشمان بیفروغ سعید حتی سایه ای از بیداری نبود. روح از بدن پر کشیده بود.
چی کار کردی؟ تکون نمیخوره، مرده، کشتیش.
آروم باش، این طبیعیه، 40 روز دیگه خودش بیدار میشه.
40 روز گذشت، کسی بیدار نشد، اما یک حقیقت زنده ماند. فریب همیشه بهای سنگینی دارد.
آقای هوشنگ کریمی، گزارش پزشکی قانونی میگه ضربه شما باعث مرگ فوری شده.
قسم میخورم قصد نداشتم، فقط آیین کارو انجام دادم.
این قتل عمد آقا، نه آیین.
بله، شنیدیم پرونده‌ای که متاسفانه حال ما رو یه مقداری مکدر کرده و امیدواریم که دیگه این اتفاقات رو شاهد نباشیم و این برنامه در واقع رسالت واقعیش همینه. خب استاد، از جزئیات بیشتر این پرونده برای ما بفرمایید.
خب پرده دوم نمایش رو شنیدیم. اینها تصمیم میگیرن که سعید آقایی که مریض هستش ببرن پیش آقا هوشنگی که رمال هستش و جنگیه و ادعا شده که مثلا موکل داره و خیلی مسلطه. ایشون هم توصیه میکنه برای اینکه جنی که داخل وجود این بیمار رفته بیرون بره، باید از آهن استفاده کنیم. اجنه از آهن میترسن، لذا یک میله آهنی تهیه میکنن و محکم به سر بیمار میکوبه و سعید به خاطر این ضربه‌ای که به سرش میخوره متاسفانه فوت میکنه. و بعد این جنگیر میگه که ایشون رو توی همین اتاق بخوابونید و یک پارچه‌ای روی او بیندازید و بالای سر او مثلا قرآن پخش بشه. باید چند روز به همین شکل بمونه تا جنا که بیرون رفتن این شخص زنده بشه و برگرده. خب چند روزی میگذره و اون شخص زنده نمیشه. بعد از آقا هوشنگ میپرسن که ایشون زنده نشد. میگه که نه، باید ادامه پیدا کنه و نیاز به یک چله نشینی وجود داره و باید دعاهای مخصوصی خونده بشه. 40 روز هم میگذره ولی باز خبری نمیشه تا نزدیک 60 روز این جنازه تو منزل اینها بوده و خانواده حضور داشتن تو اون منزل، تو یک اتاقی گذاشته بودن، در اون اتاق بسته بوده و پدر این مقتول گاهی میرفته داخل اتاق و موهای فرزند خودش رو شانه میکرده و با او صحبت میکرده و هر لحظه انتظار میکشته که او حالش خوب بشه. بعد وقتی که مسئولین قضایی مطلع میشن، بازپرس پرونده وارد میشه و برای اینکه بشه اون آقا هوشنگ رو دستگیر کرد، به خانواده میگن به او زنگ بزنید و بگید که خب این زنده شده و بیا. به محضی که تماس میگیرن و به هوشنگ میگن که سعید آقا زنده شده، او فوری خودش رو میرسونه و وقتی که میرسه اونجا دستگیرش میکنن و مشخص میشه که تمام اینها کلاهبرداری بوده، برای گرفتن پول از اینها بوده و این ارتباط با اجنه اونم در این حد انجام چنین رفتارهای خطرناکی که